بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. وصل تا والالف به من اذا حکیت جمعا مؤنسا فقل منات. بحث در باب الحکایه بود. عرض کردیم حکایت به وسیله ایوی استفهامیه یا من استفهامیه محل بحث است. مدار این کلاس گاهی فاصله می شود بعضی از ایام، دوستان عنایت بفرمایند که رشته بحث از دست نره. حکایت به ایو رو بحث کردیم، وارد حکایت به من شدیم، گفتیم یا اندل وقف است یا اندل وصل. اندل وقف رو محضر شما عرض بکنم که در مفرد مذکر توضیح دادیم، عبارتش رو هم ظاهرن خواندیم، همچنین در مثنای مذکر، جمع مذکر، مفرد مؤنث، مثنای مؤنث و جمع مؤنث. بعضی از این موارد یه دو سه سطر از عبارت که ما خارجش رو عرض کرده بودیم باقی ماند، من دیگه از خارج معطل نمیشم، این مقدار عبارت رو بخوانیم این دو سه سطر رو تا به اندل وصل برسیم و خارج رو توضیح بدیم. می‌فرمایند وصل تا والالف، این مربوط به چیه؟ جمع مؤنث، مربوط به محضر شما عرض بکنم که جمع مؤنث برای مفرد مذکر، مثنای مذکر، مفرد مؤنث، مثنای مؤنث، اینها رو عرض کردیم. اما مورد جمع مؤنث یه مقدار عبارت رو ما از خارج که مطرح کردیم ممکنه ترتیبش یه مقدار کمی تفاوت داشته باشه. وصل بکن تا و الف را به من اذا حکیت جمعا مؤنثا، زمانی که حکایت میکنی جمع مؤنث را، که گفتیم من به علاوه الف و تا و اسکان تا مبسوطه. فقل منات، منا یعنی کیان؟ این جماعت زنان. به اثر قول شخص، این منات رو کجا بگو؟ بعد از قول شخصی که میگه زا به نسوتن کلف، زا به نسوتن کلف. او محضر شما عرض بکنم به اون جماعت علاقمند شد. وصل بعد از این که میگه زاب نسبتن، شما شخص میگه منات، یعنی کی هستن اون جماعت نسبت؟ وصل این مورد جمع مذکر است که البته عرض کردیم تا مبسوط هم در جمع مؤنث باید ساکن بشه، که ایشون در اینجا اشاره ندارن، محضر شما عرض بکنم مسلمه. وصل به من واون اویا انونونا، مربوط به جمع مذکر. و قول منون و منین، مسکنن، در حالی که ساکن کننده هستی این نون را، به نون فیه ما. محضر شما عرض بکنم در به ساکن کننده هستی نون فیه ما. فیه ما یعنی چه؟ بعضی ها لن نون دارن، حالا مهم نیست، فیه ما یعنی در هر دوی اینها، چه منون چه منین. نونم که ایشون میگه نون دوم مراده، این فیه ما رو نزنید به هر دو نونها، نون در هر دو موردش، نه هر دو مورد، یعنی این منون و منین، چه حالت رفعی چه غیر رفعی. و انقیل جا قومون، یعنی جا قومون لقومن فتنا، آمد قومی لقومی، لقومی یعنی الا قومی، قومی به سوی قومی آمد، که این قوم این چنین صفت دارد، فتن است، فتن یعنی زیرک، زیرک. حاکیان له، در حالی که حکایت میکنی این قول را، موافقان له، در حالی که موافقت میکنی با این قول، فل جمع اول ارا. یک کسی میگه محضر شما عرض میکنم جا اقوم لقوم، شما چی میگید؟ میگید منون اگر قوم مرفوع رو بخواید حکایت بکنید، میگید منین، اگر بخواهید قوم من مجرور را در اینجا حکایت بکنید. حالا منصوبش هم همینطوره. خب اینها چیزهایی بود که در درس قبل عرض کردیم، معطلی نداره. اما حکایت به من اندل وصل، اگر ما اندل وصل بخوایم حکایت کنیم، با چند نکته ایشون مختصرا بحث رو جمع میکنه. نکته اول این که اندل وصل لفظ من هیچ تغییری در حالات مختلف نمی کنه. اندل وصل لفظ من هیچ تغییری لفظ من در حالات مختلف نمی کنه. نکته دوم این که الحاق علامات اندل وصل قلیل است، البته در نظم گفتن معروفه، اتصال علامات اندل وصل در نظم معروفه، حتی مثل جناب یونس که شون گاهلا در عبارت نداشته باشن اثبات زوائد رو وصلا جایز شمرده است، قیاسی میدونه و جایز میداند. خب این هم محضر شما عرض میکنم که پیرامون وصل که خب نکته خاصی نداشت، دو نکته رو عرض کردیم. عبارت رو دقت بفرمایید. و ان تصل من بالکلام، مورد قبلی اندل وقف بود، وقفن، حالا میفرماید و ان تصل، اگر وصل بکنیم من را به کلام، فلفظ من لا یختلف مطلقا، لفظ من مختلف نمی شود، یعنی تغییر نمی کنه، زوائد بهش متصل نمی شود، مطلقا، مطلقا یعنی بله، چه اعرابن، چه افرادن، چه تذکیرن و فروعات اینها دیگه. بل یبقا علی حاله، این بل توضیح همون ما قبله دیگه، باقی می ماند، محضر شما عرض بکنم لا یختلف، بل یبقا باقی می ماند بر حال خودش. فقل لمن قالت جاء رجل او امرأتون، یا کسی که میگه جاء امرأتون او رجلان، میگه جاء رجلان یا میگه جاء امرأتان یا میگه جاء رجال، چی بگو؟ بگو من یا هذا، چه کسی است این رجل، این امرأه، این رجلان، این امرأتان، این رجال، چه کسی هستن اینها، یا حتی نساء، یا هذا. این یاهادا رو میاره به عنوان یک نشانهی برای وصل دیگه. و نادرون الهاقها العلامته، نادر از الهاق این من علامت را، اندل وصل دیگه. و انقیل منون، تو مثالی که ما داشتیم محضر شما عرض بکنیم، مثلا بگیم منون برای مورد رجال که جمع مذکره. و هو ثابتون فی نظمن عرفه، خوبه؟ یعنی این الحاق علامت به این من ثابت است در نظم و عرفه، شناخته شده است، این چیز ناشناخته ای نیست، معمولا در اشعار اینگونه استعمال داره. و هوه قوله، این الحاق علامت به من در شعر قول شاعر است. اتو ناری فقلت منون انتم، فقالوا الجن قلت عمو ظلاما. آمدند به سوی آتش من، پس گفتم شما کیستید؟ منون انتون، شما کیستید؟ فقالو الجنو، گفتن ما جن هستیم. گفتم قلتو خوش باشید در شب. امو اصلش انعمو بوده است که همزه و نون تخفیفاً حذف شده، یعنی در نعمت باشید، خوش باشید، ظلام هم یعنی تاریکی. این امو بنامن یکی از نکاتی که در زبان عرب مهمه، خصوصا دوستانی که بعضا میگن ما مکالمه کار بکنیم یا حتی برای همین فهم عبارات و اینها، آشنایی با اسالیب و محضر شما عرض بکنم بعضی از ساختارهای خاص هست. گاهی عرب کلمات رو تو فارسی هم داریم، زبانهای دیگر هم طبیعتاً داریم، کلمات رو در کنار هم قرار میده، معنای رو اراده میکنن. حالا به لحن عام مرتبط به این کلمات این شعر نیست، به لحن عام من بخوایم عرض کنیم گاهی کلمه کلمه ترجمه کردن هم انسان رو به اشتباه میاندازه. باید ببینیم از این مجموعه چه اراده ای شده. این امولالامه کثرت استعمال داره، یعنی به حالت اصطلاحا میگن کلمت و تحییتن، در عرب به عنوان یک کلمه تحییت محسوب میشه. امولالامه مثلا همین خوش آمد یا کلمه تحییت به عنوان یک مثلا عرف شده است. در نعمت باشید در شب، که لالامن هم منصوب علی ظرفیه است دیگه. شاهد در منون است، منون انتم که اندل وصل است، انتم هم بعد شاهده در این معناست، اما علائم بهش ملحق شده. خب من یکی دو نکته قبل از ولعلم احکینه قبل از مطلب بعدی عرض کنم. یه نکته این که محضر شما عرض بکنم که حالا خیلی شاید اهمیت نداشته باشه، اما غیر از ظلامن دوستان چیز دیگه دارن؟ نگفتن طبیعتا ندارن دیگه. ممکنه بعضی سباهن داشته باشن، ظلامن یا سباهن. بعضی هم خواستن میگن به خاطر این اختلاف نقل باید بگیم این که از این دوتا صحیح نیست، اما پاسخ داده شده که شاعرها در این دو مورد متفاوته. شاعرها متفاوت هست، یکیش ابی زید انصاری است، دیگر از ابیات جناب مغزوه شخص دیگری مثلا. حالا این خیلی اهمیتی نداره. نکته دیگر این که گفته شده است که منون در این شعر اصلا حکایت نیست، چون اگر دوستان دقت بکنن نکره ای مقدم بله نشده، در حالی که ما در مورد حکایت گفتیم لازم است نکره مقدم بشود، نکره مقدم بشود. البته بعضی در معرفه حکایت رو جایز می دانن، لیکن حکایت بله حکایت علم را، مگر مثل جناب یوسف یونس که بگه حکایت هر معرفه ای جایز است. حالا تو مطلع بعدی اینا رو خواهیم گفت. علا ایهانه بعضی گفتن من اون در اینجا حکایت نیست. ممکنه بگید خب اگر حکایت نیست چرا منون شده است؟ در غیر حکایت چه وجهی داره این الحاق علامت؟ گفتند که در بعض لغات من در غیر حکایت معرب استعمال میشه، معرب استعمال میشه و اینجا به همین خاطر معرب استعمال میشود، یعنی حالت مفرد، مثنا، جمع، مذکر، مؤنث، حالات اعرابی به این معنا برش عارض میشود. البته جناب زمخشری هم در کشاف چی میگه نسبت به این کلمه و این شعر رو که در یک مقام ایشون این شعر رو مطرح میکنه؟ ایشون میفرماید اتو درست فاعل معرفه است، اما معروف نیست، مبهم، شناخته شده نیست. و آقایان که دارن میگن نکره، میگن نکره مورد حکایت واقع میشود، مرادشون از نکره مثلا نکره اصطلاحی نیست، یا حداقل خود زمخشری قائل به این معنا است که نکره مراد نکره اصطلاحی نیست، یعنی کسی که شناخته شده نباشه، معروف نباشه. و اینجا هم مثلا معروف نیست، همین مقدار ابهام رو ایشون کافی میدانه. این هم یه نکته. نکته دیگر، اگر ما منون را در این شعر از باب حکایت بدانیم، چنانچه سیوطی در همین مورد در همین مقام مثال زده دیگه، درسته؟ اگر ما حکایت بدانیم از جهاتی مرتکب به شاذ شدیم، یعنی دارای عنوان شاذ از این استعمال. که حالا دو مورد آقایون گفتن، ما به نظرون میرسد ممکنه بگیم سه مورد دیگه، همین یه موردش هم الان گفتیم. یکی الحاق واو و نون فلوصل. اصلا برای همین ایشون مثال زن، این امر امر شاذ است. دومین مورد رو دوستان بفرمایند. احسنتون. فتح نون گفتیم قاعده سکون است. سومی رو بفرمایند. سومی حکایت در مورد معرفه. حالا اگر توجیه جناب زمخشری رو ما قبول نکنیم، خب ولعلمه کیننه، حکایت علم بعد از من استفهامیه. بله دیگه خلاف قیاس. کجا ایش تعبیر به شاذ نداشت؟ نادر نادر به استعمال
یعنی ضرورت
که مسلما ضرورته، ضرورت شعری است، در شعر آمده دیگه، ضرورت شعری است. اما خلاف قیاس بودنم روشن، اصلا لازم نیست شون بگه نادر است. وقتی که شون میفرماید که و انتصل من بالکلام فلف و من لا یختلف مطلقا، یعنی قاعده اینه دیگه، هرچه خلاف این باشد میشود خلاف قیاس. حتی اگر در غیر شعرم باشه باز قیاسی نمیشه دیگه، میشه خلاف قیاس. البته در شعر استعمالش معروفه، یعنی وارد شده است و استعمال شده است که میشه ضرورت شعری. بل علمه حکینه، حکایت علم بعد از من استفهامیه. من به طور خلاصه بحث رو عرض میکنم، خیلی هم بحث دامنه‌داری نیست، عبارت رو میخوانیم. من استفهامی در چنین استعمالی یا مقترن به عاطف نیست یا مقترن به عاطف است. اگر مقترن به عاطف نباشد، لغت حجاز میگه حکایت نمیشه و دائما مرفوع است علل ابتدا. بله بله، لغت غیر حجاز میگه حکایت میشود. ایشون برای این مورد مثال میزنه. اگر مقترن به عاطف باشد، حکایت علم رو داریم میگه ما، دوستان دقت میکنن بعد خلط نشه دیگه، از من استفهامی چه شدیم؟ بله خارج شدیم. ما الان حکایت خود علم رو داریم بحث میکنیم، علم بخواد حکایت بشود. مثلا کسی به شما میگه جا از زیدون، خواهید بگید این زید کیه؟ درسته؟ میگید رأیت و زیدن، خواهید بگید این زید چه کسیست؟ وقتی میخواید بگید، حالا تو زیدن روشن‌تر بحث ما، وقتی میخواید بگید زید چه کسی است، آیا بگید من زیدون؟ چون تو جمله‌ای که به کار میبرید جمله رو اسمیه قرار میدید دیگه، اسم علم رو با این من استفهامی مجموعاً میخواید جمله اسمیه براش تشکیل بدهید. آیا بگید من زیدون که حکایت نکرده باشید، یا بگید من زیدن؟ حالا باز خودش این من همراه عاطف باشد یا نه، بگیم و من زیدون یا بگیم و من زیدن، علم رو شکار بکنیم در اینجا. اگر مقترن به عاطف نباشد، لغت حجاز میگه حکایت نمیشود. ایشون البته این رو مطرح نمی کنن در اینجا. لغت غیر حجاز میگه حکایت میشه، یعنی میگیم من زیدن در مثال ما، من زیدن. اگر مقترن به عاطف باشد، رفع متعین، رفع تعین داره، متعین است رفع، بنابر این که خبر برای من استفهامی، حالا یا مبتدا باشه برای من استفهامی اختلاف ترکیب یا وجوه ترکیبی داریم ما در اینجا. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان، حالا تو عبارت انشاءالله روشن میشه، نشد هستم خدمتتون. ولعلمه کینه من بعد من وحده ها، علم را حکایت کن حتما این علم را بعد از من، من وحده ها. چرا میگه وحده ها؟ بله چون ما بحث ایو هم داشتیم دیگه، یه وقت فکر نکنید بعد از ایو هم میتونید این گونه حکایت رو صورت بدید. نه بس فقط در مورد من است. کجا؟ ان عریت من عاطف به حق ترن، اگر خالی باشد این من از عاطفی که به این من مقترن شده است. اگر همراه من همراه عاطف نباشد حکم چیه آی کرمی؟ احتیان. البته گفتیم این لغت غیر حجازه، لغت حجاز میگه حکایت نمیشه، دائما مرفوع میاد بنابر ابتداییت. حالا ابتدا و خبرش دیگه درش اختلاف بس هست. بقل من قال جا زیدون، بگو من زیدون، حکایت کن. زید در جا زیدون مرفوع، اینجا مرفوع، یعنی تو مرفوع که روشن نمیشه حکایت در ظاهر. ولی من قال رأیت زیدن، چی بگو؟ بگو من زیدن. البته لغت غیر حجاز، لغت حجاز چی میگه؟ میگه باز باید بگی من زیدون، یعنی زید رو چه قرار بدی؟ مبتدا قرار بدی، یعنی مبتدای مرفوع این بیان. ولی مبتدا چه هست در اینجا هم؟ حالا ای حالا مبتدا هست، ظاهرش منصوب اما محلا یا بگه تقدیرا به تعبیر دقیق تر مرفوع هست. ولی من قال مررتو به زیدن، من زیدن، من زیدن، که عرض کردیم این زیدن زیدن میشن مبتدا تقدیرا مرفوع. البته قدما بیشتر این موارد رو تعبیر به چی میکردن؟ محلا مرفوع، که تعبیر دقیقی به نظر نمیرسه. توضیحاتش رو در جایگاه خودش دادیم. فان اقترنت به عاطفن، اگر مقترن بشود این من به عاطف نحو و من زیدون، واه بیاد کنار من، تعین الرفع مطلقا، رفع مطلقا متعین است. چرا؟ یعنی مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه علم ما که میخوایم ازش حکایت بکنیم مرفوع باشد، چه منصوب باشد و چه مجرور باشد. تتمتون لا یجوز و حکایت و غیر و ما ذکر، جایز نمی باشد حکایت غیر آنچه که ذکر شد. و اجاز یونس و حکایت کل معرفته، اینم دیگه توضیح خارجی نداشت. ما اون چه که گفتیم حکایت می شود می شود، اون چه که نگفتیم دیگه جایز نیست. البته جناب یونس چی گفته؟ اجاز یونس حکایت کل معرفته، حکایت هر معرفه ای را جایز دانسته. قال المصنف ولا اعلم له موافقا. مثلا الرجل، تو مثلا کسی بگه رأیت الرجله، شما چی بگید؟ من الرجله، حکایت کنید خود الرجل رو به حالت مثلا نسبی. من این نکته هم قبلا اشاره کردم، خلط صورت پذیرف اونو توضیح بدم، نمیدونم حالا در ذهن دوستان مستقر شد یا نه. من توی مطلب اولی که مطرح شد اشاره کردم به این که در استعمال من، وقتی میخوایم خود من رو حکایت بکنیم، یعنی وقتی میخوایم من رو به عنوان حاکی قرار بدهیم، برای معرفه درش اختلافه. اینجا حکایت خود علم هست، حکایت خود علم هست. در مورد اینکه من حاکی بشود اختلاف فقط همین مقداره که آیا نکره و معرفه بودن معیار است یا معروف و غیر معروف بودن، که در بیان جناب زمخشری اشاره کردی. این صلوات بفرستم. سال زده من هم دیگه، مثلا شما میگید رأیت الرجله، میگید من الرجله، من الرجله. اگه حکایت بخواید بکنید میگید من الرجله، نکنید میگید من الرجلو. بله یونس میگه میشه، بقیه میگن نمیشه.
من الرجله غلط میشه،
غلط میشه طبق مبنای غیر یونس. اینها یه حالتی نیست که حالا بگیم مثلا این مبنا درست است یا اون مبنا درست است. باید بیان یونس یه مثالی زده بشه، که یعنی مثالهایی آورده بشه که در لغات مختلف شاهد داشته باشه، اونم در غیر اشعار. اگر همچین این کار میدانی میزنه، اگر همچین چیزی ثابت بشه خب تبعها، و الا طبیعتا رویه معروف باید اخذ بشه چون حکایت خلاف است. باب و تأنیث بفهم. کشاف رو من ننوشتم آدرسش رو. بله نقل کردم از، بله نقل رو دارم، نقل کردم از مکررات مرحوم مدرس. شاید ایشون آدرس اونجا داره. محضر شما عرض میکنم جلد چهارم صفحه 123، صفحه 123 جزء چهارم. آدرس ها مختلفه، دارن چند تا چاپ داره دیگه. حالا من یکی دو مورد دارم، یکی که در دم دستم بود از اون یاد داشتم. توجه
خاصی نداره اون بقیه انبار کاریت ها حکایت
به نه دیگه، بحثی که ایشون داره و اقسام حکایت که من در جلسه اول عرض کردم. محضر شما عرض بکنم که جای پیگیری داره، مسلمن جای پیگیری داره، ولی بحثی که ایشون مطرح کردن در همین حدی بوده است که عبارت داره حکایت ادوات استفهام. حالا من الان تو ذهنم نیست موارد حکایت رو یکی یکی بگید تو من بگم چی برش مترفته. بله دیگه، اینا بحث ادبی داره دیگه، مثلا تو مقول و قول حکایت داره. اگر حکایت میشود خب یه اثر ادبیش اینه که میشه محلا منصوب به عنوان مفعول به، یه اثر ادبیه دیگه. یا مثلا خود ماده قول آیا باشد یا دیگر از مواد میتونه مثلا این حالت رو داشته باشه. حکایت بشود، حکایت به جمله یا لفظی که مفهوم جمله هم داشته باشه کافی است. یه بحثایی دارن آقایون تو مثلا تو مورد مقول قول، اونها جای خودش باید بحث بشه. باب تأنیث. اولین مطلبی که در باب تأنیث میفرمایند این که مؤنث فرع بر مذکر است و لذا محتاج به علامت تأنیث. مؤنث فرع بر مذکر است و لذا نیاز داره به علامتی که نشانه باشد برای تأنیث. مذکر که اصله نشانه ای نیاز نداره، معمولا اون چیزی که فرع است معونه بیشتری هم میطلبه برای اینکه خودش رو اظهار بکنه. نکته دوم، علائم تأنیث در اسم یا تاء مربوطه است یا الف. تاء مربوطه چه مذکور باشد چه مقدر باشه، که مقدرش کجاست؟ بله، مقدرش در مؤنث معنوی است دیگه، جایی که ما هیچ علامت تأنیث لفظی نداشته باشیم. یا الف است، الف هم یا الف مقصوره و یا الف ممدوده. بله ندارن دیگه. نه سومین نکته، چون تا اصل هر دو نیاز داشته باشیم به تقدیر، تا رو در تقدیر میگیریم. محضر شما عرض بکنم که هم عرف هم کثرت استعمال است. محضر شما عرض بکنم گاهی ما ممکنه از اون طرف هم برسیم، همین که مؤنث علامت دارد خود نشانه چیه؟ فرعیتشه. با اینکه میگیم چون فرع است علامت پذیرفته، اما میتوانیم بگیم چون علامت پذیرفته است پس فرعه. دقت میکنید؟ یه مجموع اینها رو که بذارید کنار یک دیگه، تو هر عرفی هم که شما در نظر بگیرید به یک اعتبارهای مختلفی مؤنث را فرع بر مذکر میدانند. نکته سوم، حتی دموکراسی امروز این فرعیت ها اگر ذره ارزش داشت فرعیت های به این معنای خوب بود، ما باید مثلا به خودمون میبالیدیم. بله در مقابل اونها نه، این نباید انشاء باید باشه. باشه اونها معنا داره. احضر شما عرض بکنم که نکته سوم، راه‌های شناخت تقدیر تا، به عبارت دیگر شناخت مؤنث معنوی. اولا رجوع ضمیر مؤنث، چون میدانید برای هیچ مذکری ضمیر مؤنث رجوع نمی کنه. ممکنه با یک مؤنث معامله مذکر بشود، اما با هیچگاه با مذکر معامله مؤنث بله نمی شود. این از نشانه های فرعیت که شما حالا می خواهید. دوم اسم اشاره مؤنث، رجوع ضمیر مؤنث، مثل اینکه میگیم الشمس و طلعت، حالا شون مثال میزنه. اسم اشاره مؤنث مثل اینکه میگیم هاذهی جهنم، رد. بله دیگه، هیچگاه با مؤنث که ما با مذکر که اسم اشاره مؤنث نمیاد، نداریم هیچ موردی، نه موردی نداریم که مذکر باشه شما اسم اشاره مؤنث بیارید. کجا داریم؟ بله ممکنه باشه، البته با توجه به قواعد خاص به خودش داریم، مثلا مذکری باشد که جمع مکسره.
برای شمس مثلا
به یکی از آیات شمس
مؤنثه،
بیا بیارید، من ذهنیت ندارم نسبت به قد. ببینید اونجا یه وقت میگید مثلا به شمس خورده است به یک اعتبار دیگر، دقت میکنید مثلا هازار مثلا میزنید به این محضر شما، عرض میکنم مزیع هازا بازغن، یعنی این نورفشان به اعتبار نورفشانی به خود شمس نمیاد، جایی که مسلم به شمس خورده باشه هیچ راه توجیهی نداشته باشه، اونجا نداریم همچین مورد. رد در تصغیر، حل جمع و تصغیر، یردان الاشیاء الى اصولها، وقتی که مؤنث معنوی مسقر میشود تا بر میگرده، لذا نار مسقرش نویره است، ارض اوریزه است، کتف کتیفه است، شمس شمیسه است. محضر شما عرض بکنم که حال مؤنث ولی سلیمان الریح آصفتن، حال مؤنث دلالت میکند بر تأنیثش، نعت مؤنث خبر مؤنث. هفتمین مورد عدد و معدود، باب العدد رو دوستان خوندن دیگه، عدد و معدود چطور دلالت میکنن؟ بله مثلا سقوط تا در اعدادی که با معدودشون باید مخالفت بکنن، خب عدم تا در عدد نشانه از تأنیث در معدود دیگه، درسته؟ روشنه برای دوستان دیگه. اسناد فعل مؤنث، اسناد فعل مؤنث، اینا همه نشانه های محضر شما عرض بکنم که تأنیث هست. این از نکته و مطلب سوم. حالا یه موردی یه جایی ما استثناء که بگید فاعل منصوب هم تو عرب داریم که استعمال شده است دیگه، از این قوی تر که رو اونها اصلا دیگه ما نباید معطل بشویم، چون احکام که احکام عقلی نیست، شما وقتی میری استثناء نداره و میگه ممکنه باشه، ولی ضابطه اینه، ضابطه اولیه اینه. حالا یک جایی ما قرینه داریم که مذکر است فعلا مؤنث نسبت داده شده، ما ندیدیم، حالا اگر دیده شده هم مناقضه با این مطالب نداره. مطلب دیگر این که تا مربوطه به انگیزه ها و برای اموری مستعمل است. این چند سطر رو بخوانیم، خیلی فرصت هم نداریم. هذا باب التأنيث وهو فرع عن التذكير. ما باب غیر منصرف رو هنوز نخوندیم، دو جا کردیم مباحث رو دیگه، درسته؟ اونجا ما توضیح میدیم به دوستان و به تعبیری باید بگیم طبق عبارت توضیح داده ایم. اونجا فرعیات که مطرح میشه، اسباب نهگانه، میگیم هر کدام از این اسباب نهگانه فرعی هستن بر اصلی، از جمله تأنیث که فرع بر تذکیر است. رضایشون میگه باب فرع عن تذکیر، چنانچه مثلا ما عرض میکنیم در باب غیر منصرف گذشت و توضیح داده شد. ولذالک افتقر الی علامت، ولذا نیاز به علامت داره، فرعیت نشانه میخواد دیگه، چیزی که مطابق اصل نشانه نیاز نداره. علامت تأنیث تا اون، ولذا وارد چی میشه؟ بله نشانه و علامت میشین، مقدمه و توطئه رو ایشون ایجاد کرد تا وارد عبارت الفیه بشود. علامت تأنیث تا است، کفاطمه مثل فاطمه و تمرتن، مؤنث حقیقی فاطمه، تمره خرما مؤنث مجازی، او الفون مقصورتن او ممدودتن، چه مقصوره چه ممدوده، که خبلا حامله آبستن و حمراء سرخ. الف اولی الف مقصور، دومی الف ممدود. و فی اسامن به فتح الهمزه مؤنثتن، اسامن رو به فتح همزه بخون بشه جمع اسم، یعنی در اسمهای مؤنث مؤنثتن صفت این اسامنه. در اسامی مؤنث کدوم اسامی مؤنث مراده؟ بله، اسامی مؤنثی که علامت تأنیث ندارن، قدر و تا، یعنی نه تا دارن نه الف ممدود دارن نه الف مقصور. شما تا رو در تقدیر بگیر، کل کتف یا کل کتف، هر دوش ظاهرا در زبان عرب است. محضر شما عرض بکنم، کتف داریم، کتف داریم، کتف هم داریم، هر سهش درسته، به معنای همون کتف و شانه و اینها، که استعمالات عرب نشانه است برای مؤنث بودنش. و یا عرفا
این دوستی عددی داره، یه تو مشکلن میگن باب کتف، این حرف درستیه؟ مثلا میگن که همون کلمه و کلمه، یا مثلا همین کتف
نمیدونم، من آشنا نیستم. اون اگر نکته ای داره سرید من استفاده میکنم. باب کتف من نشنیدم. خب و یا عرف و تقدیر و لطا فلسم بفهم
چون این علامت
بارزتر عرض کردم تا اصل دیگه، تا اصله. در یک مجموعه وقت شما میخواید یک چیزی رو در تقدیر بگیرید، احکامی رو که مشترکه، میتوانه برای امور متعدد و مسائل متعدد اون جمع بار بشود لحاظ کنید، که مهمترین موردش همون حذف و تقدیره برای رئیس و عام الله بدید. تا هم به خاطر کثرت استعمالش به عنوان رئیس محسوب میشه. و یعرف التقدیر للطائف الاسم، شناخته می شود تقدیر تا در اسم به ضمیر، نشانه هایی که اینکه ضمیر بهش برگرده، ضمیر مؤنث. اذا اعید الی، ضمیر زمانی که برگرده این ضمیر به این اسم، مانند الکتف و نهشتها، الکتف و نهشتها، نهشتها محضر شما عرض بکنم که یعنی شانه را گاز گرفتم، به معنای گزیدن و گاز گرفتنه. و نحوهی، و محضر شما عرض بکنم، نحو این ضمیر کل اشارت الی، مثل این که اسم اشاره برگردد به این اسم، مانند ها بهی جهنم اللتی، جهنم محضر شما عرض بکنم که با هاذهی بهش اشاره شده است و به عنوان نشانه است برای مؤنث بودن جهنم. کررد لها ای ثبوتها فی تصغیر، این کررد مثال دیگر برای نحوهی است، گفت یکیش کل اشاره و یکی کررد لها. این کاف لازم نیست، اما چون در محضر شما عرض میکنم متن شعر وجود داره، ایشون مطرح کردن. خب میگفتن و نحوهی کررد، اول کررد دو مثال میزنشون، بعد چیکار میکرد؟ اشاره رو می آورد، شاید مناسب تر بود. کررد لها، مثل برگشت این تا، ای ثبوت ها، یعنی وجود و ثبوت این تا فی تصغیر، مانند کتیفه، عزینه، شمیسه، عریضه. و فی الحال، این که در حال برگرده، یعنی ثابت بشود، برگردد به معنی ثابت شدن دیگه، یعنی معنیش نیست نبود و بیاد، مانند حاضه الکتف و مشویتن، این کتف است در حالی که مشویه است. مشویه یعنی چه؟ مشویه حالا به معنای اوریان میاد ظاهرن، به معنای حالا کتف رو به معنای مثلا کتف گوسفند بگیرید، چنانچه بعضی ترجمه کردن بگید مثلا بریان شده، اللحم المشوی یعنی گوشت بریان شده. و نعت و الخبر، نعت و خبر هم باز نشانه است، مانند الکتف المشویت و لذیذتون، المشویت صفت برای کتف، لذیذم خبر برای کتف، هر دو رو مثال زده. و که سقوط ها فی عدده، سقوط در عددش، البته جایی که نشانه باشه دیگه، لازم باشه مخالفت بکنن، مانند اشتریت و ثلاث از ود، صلات عزود، این محضر شما عرض بکنم که جمع زود است، عزود جمع زود است، ظاهرن به معنای شطور باشه، درسته؟ محضر شما عرض بکنم عزود هم ما داریم، ظاهرن هم عزود هم عزود. خریدم مثلا سه شطور که چون سه تا ده با عدد معدود با یکدیگر مخالفت میکنن، ثلاث مذکر آمده، معلوم میشه مفرد عزود چیه؟ مؤنث است. یعنی زود که مفرد است مؤنثه. هازا یعنی خود زا، این مطلب را بگیر تا وارد مطلب بعدی بشیم انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.